ساعت 10 شب در ایران است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه چهارشنبه 24 آذر 1395 14 دسامبر سال 2016 میلادی همراه این مجله رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که با ما همراه شدید برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیلها. دعوت میکنم همراه ما بمانید. در یک ساعت پیش رو ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. گزارش هاکیست که نبردهای شدیدی در شرق حلب در جریان است. آسوشیتد پرس به نقل از فعالان رسانه‌ای سوری خبر داد که بمباران محله‌های شورشیان در شرق حلب طوری از سر گرفته شده که گویی سخنی از آتش بس در میان نبوده است. روشن نیست که بمباران‌ها توسط هواپیماهای روسی یا ارتش سوریه انجام می‌گیرد. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر چهارشنبه حکومت بشار اسد را به ارتکاب جنگی در شرق حلب متهم کرد. وزارت دفاع روسیه شورشیان را مسبب نقض آتش بس معرفی کرده است. در همین حال کمیسیون تحقیق سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از حکومت سوریه خواست که مانع حملات انتقام‌جویانه حامیان و متحدان خود در شرق حلب شود و در قبال رفتار نیروهای حامی خود مسئولیت پذیر باشد. به گزارش رویترز این بیانیه با اشاره به شکست شورشیان در شرق حلب و تصرف این مناطق به دست متحدان حکومت بشار اسد عنوان می‌کند که اکنون مسئولیت حملات انتقام‌جویانه در حلب بر عهده دمشق است. شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در شرق حلب شامگاه سه‌شنبه از توافق با روسیه بر سر آتش بس و تخلیه حلب خبر دادند. تنها ساعتی قبل از این توافق دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد قوای پیروز پس از ورود به حلب دست به اعدام‌های گروهی زدند. در همین حال کمیسیون تحقیق سازمان ملل روز چهارشنبه گفت بر پایه گزارش‌هایی که دریافت کرده شورشیان مسلح نیز در شرق حلب از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کمیسیون آورده که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در شرق حلب با جلوگیری از خروج غیر نظامیان و یا قرار گرفتن در میان آنها در مناطق جنگی باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان می‌شوند. بر پایه این گزارش این دست اقدامات به خصوص از سوی گروه‌های مسلح وابسته به القاعده از جمله احرار الشام و فتح الشام انجام می‌گیرد. در همین حال روز چهارشنبه وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره آخرین تحولات حلب با یکدیگر گفتگو کردند. همچنین رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف با همتای ترکیه خود مولود چاوشاوغلو خبر دادند. ترکیه که در مذاکرات شامگاه سه‌شنبه برای برقراری آتش بس تلاش کرده بود، نیروهای دولتی سوریه را مسئول نقض آتش بس عنوان می‌کند، اما دمشق شورشیان را مسئول این وضعیت اعلام کرده است. حسن اکبری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران که به گزارش مقام‌های ایرانی فرمانده گردان تخریب در شهر پالمیرای سوریه بوده کشته شده است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش داد که این فرمانده سپاه در جریان مبارزه با تروریست‌های تکفیری کشته شده و جسد وی تاکنون به ایران باز نگشته است. احمد جلالی نسب از فرماندهان سپاه قم و یاسین رحیمی عضو تیپ فاطمیون مشهد نیز از دیگر افرادی هستند که گزارش شده از کشته شدگان روزهای اخیر در پالمیرا هستند. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش چند روز پیش با حمله به شهر تاریخی پالمیرا کنترل بخشی از این شهر را از دست نیروهای ارتش سوریه خارج کردند. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در گزارش نهایی خود در خصوص بررسی حادثه اخیر ریلی در استان سمنان، زیرساخت‌های غیر استاندارد در بدنه شرکت راه‌آهن و قصور برخی از کارکنان و مدیران این شرکت را از دلایل وقوع آن حادثه معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفای حریق، چکش شکستن شیشه، به کار گرفتن مواد غیر استاندارد و قابل اشتعال در بازسازی واگن‌ها، فرسودگی و آسیب‌پذیری واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی از جمله دلایل بروز این حادثه عنوان شده است. و خبر آخر این که دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش روز چهارشنبه پرند عزیزی وکیل دادگستری از ایران را به عنوان یکی از اعضای این دادگاه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این برای نخستین بار است که یک زن ایرانی به عضویت یکی از اعضای دادگاه بین‌المللی ورزش انتخاب می‌شود.
سپاسگزارم، خبر جالبی بود. از رضا جمالی می‌شنیدیم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو در این مجله شبانگاهی. اما بشنوید در 30 دقیقه پیش رو، در 25 دقیقه پیش رو در این مجله از چه موضوعاتی بیشتر خواهیم گفت. آتش بس شکننده تازه ترین تحولات در حلب رو با یک تحلیلگر بررسی میکنیم.
خصوص برای رژیم اسد اگر دایتنا حاضر بشه که توافقی بکنه با این شورشیان، براش مطلوبه که اینها برن تو ادلب.
سپس به واشنگتن میریم و از طرح‌ریزی ایران برای اقدام متقابل در صورت نقض برجام و واکنش آمریکا به اون خواهیم گفت. دیگر موضوعی که به اون میپردازیم وضعیت آب در تهران است که رئیس شورای این شهر درباره اتمام ذخیره آب آن هشدار داده.
از زمان انقلاب تا به حال جمعیت تهران 3 یا 4 برابر شده، ولی متاسفانه میزان آب.
اگر همراه ما بمانید تا 10:30 شب در ایران، بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، در 24 ساعت گذشته مقام‌های ارشد سیاسی و دیپلماتیک کشورهای متعددی درگیر مذاکره پیرامون وضعیت حلب بودند. گفتگوهایی که باید به آتش بس در حلب و خروج شورشیان از شرق این شهر منجر بشه، اما هنوز هیچ کدام از این دو رخ نداده است. درباره این وضعیت دقیقی پیش با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگو کردیم و ارزیابی او را از وضعیت کنونی پرسیدیم.
دیروز این توافقی که شده توافقی بوده که با مثلا ترکیه و روسیه درش دست داشتن و قرار بود تخلیه بشن این نیروها، با اصطلاح سبکشون برن یا به ادلب یا به مناطق شمال سوریه. ولی دو عامل به نظر میاد که این آتش بس رو حداقل در مرحله اول با خوشکست رو برو کرده. یکی این که دولت سوریه ظاهرا در چندشون این قضایا نبوده تمام و کمال، یعنی این رژیم اسد به خصوص ارتشش خواسته این جست رو بگیره که ما در دمشق تصمیم میگیریم راجع به هر نوع مسئله، نه در مسکو یا جاهای دیگه. در این حال اون شرطهایی که ایران هم گذاشته بود، به خصوص که خب نیروهای ایران واقعا در شرق حلب نقش عمده‌ای داشتن برای رژیم اسد، که اون دوتا منطقه شیعه نشینه در استان ادلب اونها باید مثل محاصره هستند، به خصوص بیمارا یا اون کسایی که نیازمند کمکند و حتی خود اسرای ایرانی در قبال این امتیازی که شورشی ها در شرق حلب میگیرن و خارج میشن، اونها هم آزاد بشن یا بهشون امکانات داره بشه. هر دوی این مؤلفه ظاهرا اون توافقی رو که روسیه و ترکیه به طور رسمی رفته بودن سرش توافقی نتیجه رسیده بودن و با مشکل روبرو کرده. اینه که حالا صحبت جدید آقای لاوروف و کری واقعا عملی بشه و این توافق به اجرا در بیاد یک بحث. در این حال اذیت نبریم که صرف نظر از این مسائل جزئی و تاکتیکی، یک مسئله کلی تر اینه که اصولا هم دولت سوریه هم ایران زیاد موافق نیستن که این نیروها به راحتی خارج بشن از حلب و برن و جای دیگه ای رسن تا ریسک جدیدی رو براشون به وجود بیارن یا بپیوندن به اون نیروهایی که تو ادلب هستن.
دقیقاً آقای حسینی فرد، این آینده این نیروهای شورشی که از شرق حلب خارج بشن خودش یک مسئله هست. از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟ چون به هر حال هنوز مناطقی رو تحت اختیار دارند این شورشیان در سوریه. بشار اسد گفته که ایران بهش تبریک گفته برای موفقیتی که در حلب به دست آورده، اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
خب این نیروها میتونن هم برن ادلب با توجه به تسلطی که تقریبا بر تمام این استان نیروهای شورشی دارن از جمله جبهه نصره، یا اینکه برن تو مناطقی که تا حدودی ترکیه نفوذ داره و به اون استان نیروهای سپر فرات نزدیک به ترکیه بپیوندن. به خصوص برای رژیم اسد اگر دایتنا حاضر بشه که توافقی بکنه با این شورشیان، براش مطلوبه که اینها برن تو ادلب. یعنی در نظر بگیریم که ادلب عملا میشه گفت که با شرق حلب آزاد بشه در محاصره رژیم میتونه قرار بگیره. از همین هفته گذشته بیش از پیش تمرکز حملات هوایی رو ادلب و رژیم فکر میکنه که اونجا راحت میتونه اینها رو محاصره رو کامل کنه و اونجا تقریبا قطعی بکنه سرنوشت این شورشیا رو. بگذاریم که هم مرزی ادلب با ترکیه بازم یه امکانی به شورشیا میده که حتی اگر اونجا هم زیر فشار قرار بگیرن در صورت به ترکیه پناه ببرن، ولی اینی که اونجا هم میتونن شکست بخورن چیز غیر قطعی نیست. میشه تصور کرد که اونجا هم شاید رژیم نهایتاً بتونه دست بالا رو پیدا کنه.
آقای حسینی فرد، به ترکیه اشاره کردید. در روزی که پشت سر گذاشتیم وزرای خارجه ایران و ترکیه هم گفتگویی داشتند. وضعیت ایران و ترکیه وضعیت پیچیده‌ای داره همکنون، هم از لحاظ رقابتی که دارن در منطقه با هم دیگه می‌کنند، هم از لحاظ نگرانی که هر دو از وضعیت کردهای کشورهای خودشون دارن. به نظر شما امکانی وجود داره که دو کشور بتونن به یک مصالحه‌ای برسن بر سر این ماجرا؟
در نظر بگیریم من تو شما اشاره اشاره کردید راجع به مسئله کردها توافق نظر شاید بین ایران و ترکیه برقرار باشه، ولی در مورد آینده سوریه و اینی که آیا نیروهای مخالف باید بیان و در ساختار سیاسی شرکت بکنن و یا اصولا کلن رژیم اسد بره، همچنان اختلافات اساسی بین آنکارا و تهران هستش. برای ایران شرایط مطلوب ترین شرایط اینه که رژیم اسد همون وضعیت قبل از مارس 2011 که این مسائل شروع شد و احیا بشه براش و حکومت انحصاریش بر کل سوریه برقرار بکنه، در حالی که برای ترکیه مسئلهش اینه که خب اسد قبلا میگفته بره، حالا مسئلهش این نیست که اصولا دست کشیده باشه از این خواست، گرچه مسئله کردها و مهار و اونها براش عمده است، ولی در صحنه معادلات خود سوریه میخواد شورشی ها رو کماکان در حالتی نگه بداره، کمک بکنه بهشون که به هر صورت توی مذاکرات سیاسی بتونن سهمی در قدرت بگیرن و مهار بکنن قدرت رژیم اسد رو و شاید در آینده اصولا بزننش کنار. در این دو مسئله است که ایران رو ترکیه به نظر میاد که همچنان هیچ منافع قابل پوششی با هم ندارند و شما اختلاف های ادامه پیدا میکنه.
نظر حبیب حسینی فرد رو میشنیدید، کارشناس امور بین الملل ساکن آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در استان روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، اعلام خبر مربوط به دستور حسن روحانی برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای و واکنش سخنگوی باراک اوباما مبنی بر اینکه این تصمیم حکومت ایران نقض توافق برجام نیست، بار دیگر روابط نچندان دوستانه تهران واشنگتن را در برابر کارشناسان ایرانی و آمریکایی قرار داده. در این زمینه گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
در پی انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره سیاست احتمالی دولت آینده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نیت آن برای تجدید گفتگوهای اتمی، دو خبر رسمی هم در تهران منتشر شد که بازتاب درخوری پیدا کرد. یکی نامه‌های جداگانه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خطاب به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه که به آنها دستور داده تا اقدامات پیش بینی شده در توافق اتمی موسوم به برجام به موارد نقض این توافق را اجرا کنند. دیگری برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل و نقل دریایی که پیشتر در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت ایران هم مطرح شده بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است که این گونه فعالیت‌های دولت ایران ناقض توافق بین‌المللی اتمی نیست، ولی جمهوری اسلامی ایران تمدید قانون تحریم‌های ایران را که قانونی قدیمی است و پیشینه آن به دولت بیل کلینتون باز می‌گردد، ناقض برجام تلقی می‌کند. آقای حسن روحانی در تاریخ 15 مهر ماه گذشته در این زمینه چنین گفت:
آمریکایی‌ها تا جایی که بتونن میخوان به ما فشار بیارن، اینا شما تردید نکنید، ما باید مقاومت کنیم، باید ایستادگی کنیم، باید راه حلش پیدا بکنیم، راه حلش هم پیدا میکنیم. خب اونا ممکنه تخلف بکنن و تخلف هم میکنن، مورد اخیرش همین قانون داماتو یا آیساس که به هر حال تخلفی است که دارن برخلاف برجام دارن انجام میدن. خب حالا اگر این دو حالت داره، اگر این اجرایی بشه، اینی که الان کنگره تصویب کرده، این نقض فاحش و صریح برجامه و با عکس العمل بسیار تند ما مواجه خواهد شد.
در ایالات متحده برخی از کارشناسان به طور کلی در توانایی جمهوری اسلامی ایران برای تولید کشتی‌هایی با سوخت اتمی تردید دارند. حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا هم این تردیدها را تایید می‌کند.
دستور آقای روحانی به علی اکبر صالحی برای طراحی و تولید موتور هسته‌ای، اون هم جهت بهره‌گیری در حوزه حمل و نقل دریایی، باعث تعجبه. برای اینکه معمولاً از نیروی هسته‌ای برای زیر دریایی های استراتژیک که باید هفته ها زیر آب باقی بمونند و همینطور ناوهای هواپیمابر در واقع رانش هسته‌ای استفاده می کنند، استفاده از نیروی هسته‌ای برای کشتی های تجاری سابقه داشته، ولی در حال حاضر هیچ کشوری ازش استفاده نمی کنه. برای نمونه ژاپن، آلمان، آمریکا در گذشته دست به این کار زدن ولی رها کردن به خاطر اینکه فایده تجاری نداشت. تنها کشوری که در دنیا از نیروی هسته‌ای برای کشتی‌های غیر نظامی استفاده می‌کنه روسیه است که 5 فروند کشتی‌های یخ‌شکن هسته‌ای داره. اینی که رئیس جمهور ایران چون این دستوری داده مایه تعجبه.
علاوه بر این تحلیلگران انتشار خبر مربوط به رسیدگی در موارد نقض توافق برجام را معتبرتر تلقی می کنند تا ساخت کشتی‌هایی با سوخت اتمی. موضوع پیگیری موارد نقض توافق برجام توسط رئیس جمهوری اسلامی هم در واقع پاسخی به مخالفان دولت در درون حاکمیت ایران تلقی شده است. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در این زمینه چنین میگوید:
در این مورد خاص من فکر میکنم شرایط و اوضاع احوال فعلی رو که وقتی نگاه میکنیم دولت با فشار بسیار زیادی در داخل مجموعه مواجه است. این خارج از بحث رهبری یا خارج از بحث راستگرایان در داخل کشور است. و انتخاباتی که در پیش هست در واقع این زمینه رو ایجاد کرده که دولت یک سری حرف‌ها و اقداماتی رو پیگیری بکنه که بیشتر به نظر میاد به تحلیلگرها در موردش توافق دارن که نگاهش به آینده دولت و اینکه در دور آینده انتخابات بتونه مجدداً از صندوق آرا در بیاد شده، وگرنه بحث عدول از اصول برجام یک بحثیه که برای خودش یک چارچوب تعریف شده داره و شما میبینید که اون خط موازی رو هم وزارت امور خارجه داره دنبال میکنه.
فورم پالیسی اینیشیتیو میگوید در واشنگتن بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی معتقدند که در اهمیت تمدید قانون تحریم ها موسوم به ایسا گزافه گویی شده است و آن را نباید چندان جدی تلقی کرد.
گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن رو میشنیدید. اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
37 سال از انقلاب گذشته. در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این مرگ بر اون. آیا از این مرگ بر این مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت‌های جهان ما آشتی برقرار کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
من راننده کامیون هستم و شغلم طوری است که تقریبا همه شهرهای ایران رفتم. به نظر من این انقلاب برای آخرت شاه خوب بود، چون که هر جا میرم و صحبت از کار مملکت میشه همه میگن خدا پدر شاه را بیامرزه، حتی اونهایی که انقلاب کردند و مجبر شاه میگفتند. آیا آنهایی که 63 حساب شخصی دارند، آنهایی که حق بیت المال را اختلاس میکنند، برای آخرت خودشان و پدر مادرشان همینطوره قضاوت با شما.
آقای خامنه ای، آیا 35 سال مال سال یا کمتر یا بیشتر مردم را شکنجه دادید بس نیست؟ خجالت بکشید. احمدی نژاد ها، لاریجانی ها، بابک زنجانی ها بدون مشورت شما آب نمیخورن تا چه رسد این همه دزدی و چپاول کنن. به ترس از خدا و از روزی که خشم خداوند گریبان تو و یاران تو را بگیرد خوف کن. به ترس از روزی که شیطان هم شفاعت شما ها را نمی کنن.
من میخواستم بگم که حقوق بشر صرفا زندان و زندانی و جرم و جزای سیاسی این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا، یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن چون بعد از کار پیدا کردن یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت کارمند شدن، سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور، خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا با اعلام رسیدن جمعیت پایتخت به 14 میلیون نفر در مورد اتمام ذخایر آب تهران هشدار داد و گفت دیگر نه آب داریم و نه میتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از موزل کمابی در تهران میگوید:
ملاحظه بفرمایید، تهران یک نعمتی که بالای سرش هست کوههای البرز هست. این کوهها همین الان اگر به قله‌اش نگاه بکنید حدود 3 متر و نیم 4 متر برف اون بالا هست. خب این برف ها انبار میشه و بعد در فصل تابستان یا بهار ذوب میشه، مقدارش به سفره آب زیرزمینی میره و مقدارش در رودخانه های مختلف جاری میشه، پشت سدها قرار میگیره و ما ازش استفاده میکنیم. منتها با وجود این که از زمان انقلاب تا به حال جمعیت تهران 3 یا 4 برابر شده، ولی متاسفانه میزان آب به همون مقداری بود که حدود 40 سال پیش بود. یعنی منبع جدید آب ما نداریم، لذا به هر کس آب کمتری میرسه. اجازه بدید خیلی کوتاه عرض بکنم که اگر به اخبار رادیو در فصل تابستان توجه بفرمایی، مثلا میگه به طور متوسط در تهران دیروز 2,400,000 متر مکعب آب مصرف شد که از این مقدار 49-50% سفره آب زیرزمینی بود، یعنی چاهایی که کندن آب رو مصرف میکنن، و اون آب هست که متاسفانه پیش بینی میشه در ظرف چند سال آینده از دست تهرانی ها خارج بشه.
آقای کهرام، معمولاً مرسوم نیست که به ویژه برای پایتخت برنامه ریزی باشه در مورد مهاجرت به پایتخت، در مورد نقشه‌ای که برای پایتخت در نظر گرفته میشه. چگونه است که به گفته رئیس شورای شهر تهران جمعیت تهران این چنین سرسام‌آور شده و حتی با میزان مصرفی که میتونه تأمین کنه این شهر برابری نداره؟
ملاحظه فرمید حدود 30% صنایع مملکت اطراف تهران قرار گرفته. خب این باعث میشه که کارگرها، کارمندها، کسانی که میخوان در کارخانجات مختلف کار بکنن هجوم میارن. از طرفی با فروش تراکم ساختمانسازی بی حد و حصد انجام گرفت، به طوری که الان وسعت تهران بزرگ حدود 800 کیلومتر مربعه که برای هر شهری و هر نقطه از جهان بسیار بسیار حجم عظیمی است. تمام اینها موجب میشه که منابع حیاتی من جمله آب برای ساکنین کاهش پیدا بکنه به طور سرانه. اون چیزی است که الان اتفاق افتاده و آقای چمران بهش اشاره کرده.
خب آقای کرم، این شورای شهری که رئیسش به این مسئله اعتراض داره، نباید برنامه‌ای برای سازماندهی پایتخت اصولا از سالها پیش می‌داشته؟
چرا این برنامه ها واقعا پیاده شد منتها عملی نشد؟ مثلا محدوده 5 ساله بارها برای تهران تعریف شد و قصد این بود که از گسترش شهر تهران جلوگیری بشه و یا از گسترش جمعیتش جلوگیری بشه. مثلا قرار شد که دیگه بارگذاری نشه در اطراف تهران و صنایع و کارخانه ها منتقل نشه. منتها این برنامه ها با استقبالی که هموطنان برای مهاجرت به تهران داشتن عملی نشد و به طور لگام گسیخته شهر تهران گسترش پیدا کرد.
در مورد کم آبی و حتی نبود آب آقای چمران هشدار داده، اما دیگر مسئولان هم بارها هشدار دادن که تهران از هوای سالم برخوردار نیست. همچنین در هفته‌های گذشته در مورد خاک تهران صحبت شده و اینکه تهران از خاک خوبی هم برخوردار نیست. شما تصور می‌کنید نامطلوب بودن وضعیت آب، نبود هوای سالم و همچنین نبود خاک حاصلخیز در تهران چه عواقبی رو برای شهروندان به دنبال خواهد داشت؟
جناب علی، اطلاع دارید که هر روز به طور متوسط 14 نفر در تهران به خاطر هوای آلوده جان میدن و وقتی که حدت پیدا میکنه در زمان وارونگی این تعداد به 18 نفر هم میرسه. از طرف دیگه آب تهران که روزگاری بهترین آب در سراسر مملکت بود، الان به نحوی است که اگر شما یک استکان از آب رو حتی از شیر منزلتون بردارید، ملازم میفرمایید که چقدر گلالوده و مقداری تهنیشه میکنه. و از طرف دیگه خاک تهران به خاطر رسوبات مختلف، به خاطر کارگاه های مثلا رنگرزی، به خاطر کارگاه های دندانسازی که از سموم مختلف استفاده میکنن، خاک در شهر ری و ورامین به راستی مسموم شده. به هر حال این آلودگی آب و هوا و خاک شرایطی رو ایجاد کرده که به راستی غیر سالم هست برای ما تهران.
اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در تهران به پرسش همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد. 22 و 25 دقیقه در تهران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
در اتاق بازجویی
بودم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
برپای تحقیقات دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی آلمان، عربستان سعودی، کویت و قطر از فعالیت گروه های صرفی وابسته به خود در آلمان و اروپا حمایت می کنند. درباره این گزارش ها بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه یافته‌های دو سازمان اطلاعاتی داخلی و برون‌مرزی آلمان، فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سلفی در آلمان و اروپا به نحو فزاینده‌ای گسترش یافته. اطلاعات به دست آمده این دو سازمان در اختیار روزنامه معروف زود دوچه و دو شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان قرار گرفته. در این اطلاعات از اعزام امامهای جماعت و تأمین مالی ساخت نهادهای آموزش دینی و احداث مساجد به عنوان مأموریت تبلیغاتی گروه‌های سلفی یاد شده. هدف از این حرکت تبلیغاتی که سوی عربستان، کویت و قطر حمایت می‌شود، گسترش نوعی از بنیادگرایی اسلامی ذکر شده. در گزارش این دو سازمان اطلاعاتی به نام سه نهاد تندروی اسلامی هم اشاره شده که عبارتند از اتحادیه جهانی عرب، انجمن احیای میراث اسلامی و بنیاد نیکوکاری شیخ عید که به ترتیب توسط عربستان، کویت و قطر راه اندازی شدند. انجمن احیای میراث اسلامی متعلق به کویت دو سال پیش قصد داشت یک مرکز سلفی در ایالت بادن وورتمبرگ در جنوب آلمان احداث کند که از این کار جلوگیری به عمل آمد. این انجمن کویتی برای ساخت این مرکز حتی زمینی به مساحت 3300 متر مربع خریداری کرده بود. فعالیت انجمن احیای میراث اسلامی در آمریکا هم 8 سال پیش ممنوع اعلام شد، زیرا این مرکز مورد این سوء ظن قرار گرفته بود که از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند. بر پایه این گزارش، دو سازمان اطلاعاتی آلمان مدارک لازم برای اثبات فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سلفی در آلمان و اروپا را در دست دارند، ولی تاکنون مدرکی در این سمت و سو که نشان دهد آنها از گروه‌های خشونت طلب سلفی هم حمایت می‌کنند یافت نکردند. در میان دولت آلمان بارها از عربستان سعودی خواسته دست از حمایت از گروه‌های اسلامگرا در این کشور بردارد. بر پایه ارزیابی دو سازمان اطلاعاتی داخلی و خارجی آلمان، در حال حاضر 9200 سلفی در این کشور به سر می‌برند. ماه پیش دولت آلمان فعالیت یک گروه سلفی به نام بخان را که به پخش مجانی هزاران نسخه قرآن به زبان آلمانی در شهرهای این کشور پرداخته بود ممنوع اعلام کرد. به دنبال این ممنوعیت یک گروه سلفی دیگر 3 هفته است که پخش مجانی این بار کتاب زندگی نامه محمد پیامبر اسلام را به زبان آلمانی آغاز کرده. وزارت کشور آلمان در این میان اعلام کرده تمام حرکات این گروه را هم زیر نظر دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما را میرسونه به پایان این مجله خبری تحلیلی از رادیو فردا، مجله شبانگاهی. ما رو میشنیدید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اگر میخواهید به اخبار و گزارش های ما دسترسی داشته باشید، یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا همواره منتظر شماست. آدرسش هست radiofarda.com.